سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را یک گزینه نمی‌داند. تا لحظات دیگر در این مورد در صدر گزارش‌ها با تفصیل خواهید شنید. رهبران قبایلی و دکانداران در شمال غرب پاکستان رفتن زنان به دکانها بدون محرم شرعی را ممنوع اعلام کردند. مظاهرچیان مسلمان در فرانسه یک مأموریت پلیس را آتش زدند. تفصیل مهمترین خبرهای منطقه و جهان تا لحظات دیگر. حال تازه ترین خبرهای افغانستان را از جمشید حبیبزاده بشنوید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزای امروز قانون انتخابات را توشیح کرد و مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند که 6 تن از مخالفان مسلح را در ولسوالی بتیکوت این ولایت از پا درآوردند. رئیس جمهور کرزای امروز قانون انتخابات را در 16 فصل و 80 ماده توشیح کرد. هفته گذشته آقای کرزای قانون تشکیلات وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را نیز توشیح کرده بود. قوانین مربوط به انتخابات هفته گذشته پس از یک سلسله تغییرات از سوی شورای ملی تصویب و جهت توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شدند. شماری از کارشناسان توشیح این دو قانون را یک گام مثبت در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در زمان معین آن می دانند. قرار است این انتخابات در 16 حمل سال 1393 برگزار شوند. در یک خبر دیگر میشنوید که رئیس جمهور کرزای از والی پروان خواهان ارائه معلومات در مورد رویداد روز گذشته در ولسوالی جبلسراج شد. به اساس گزارش ها دیروز دو گروه مسلح غیر مسئول در ولسوالی جبلسراج ولایت پروان با هم درگیر شدند که در نتیجه 12 تن کشته و یک تن دیگر زخم برداشت. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان گفته است که والی پروان به رئیس جمهور کرزای اطمینان داده است که عاملین این رویداد را بازداشت کردند. به اساس اعلامیه اداره امور، رئیس جمهور کرزای نیز بارگانهای امنیتی کشور وظیفه سپرده تا هرچه زودتر عاملین این رویداد را به پنجه قانون بسپارند. ریاست امنیت ملی میگوید که 6 مخالف مسلح به شمول 3 تبع پاکستانی را در ولایت ننگرهار بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی این ریاست برای رادیو آزادی گفته است که این 3 تبع پاکستانی زمان بازداشت شدند که میخواستند برای فعالیت‌های تخریبی و ماین‌گذاری به داخل ولایت ننگرهار راه یابند. و مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند که 6 تن از مخالفان مسلح را در ولسوالی بتیکوت این ولایت از پا درآوردند. شیرین آقا مسئول مطبوعاتی لوای اول پیاده قل اردوی 200 سیلاب در ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز زمان رخ داد که مخالفان مسلح بر پوسته های امنیتی پلیس حمله کردند. وی میگوید که در درگیری نیروهای افغان با مخالفان مسلح یک سرباز اردوی ملی هم زخمی شده است. از سوی دیگر طالبان کشته شدن افرادشان را در این درگیری تکذیب کردند. از توجهتان یک دنیا تشکر. اکنون خبرهای مربوط به جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم میکند.
سلام و عصر بخیر. رهبران قبایلی و دکانداران در شمال غرب پاکستان رفتن زنان به دکانها بدون یک محرم شرعی را ممنوع اعلان کردند. رادیو مشعل امروز گزارش داد که ملاهای منطقه کرک در ایالت خیبر پختونخوا از دکانداران خواستند تا به زنان اجازه ندهند که بدون محرم شرعی وارد دکانهایشان شوند. ملاها گفتند حضور زنان بدون محرم شرعی در بازارها فحشا را گسترش می‌دهد و روزه مردان را در ماه رمضان باطل می سازد. تا حال روشن نیست که این محدودیت پس از ماه رمضان رفع خواهد شد یا خیر. در این حال عتیق الله وزیر مامور پلیس منطقه کرک برادیو مشعل گفت پلیس قصد ندارد این محدودیت بالای زنان را وضع کند. ما به این قضیه به جدیت نگاه میکنیم. ما با آنها یعنی ملاها قرار یک جلسه را گذاشته ایم. همین اکنون در دفتر خود انتظارشان را دارم تا با آنها ملاقات کنم. نظر آنها را بشنوم و بپرسم که چرا چون این حرف را زدند. اما میخواهم که به شما بگویم هر چیزی که آنها بگویند نمیتوانند آزادی یک مرد، یک زن، یک پسر و یا یک دختر را سلب کنند. آزادی حق قانونی آنهاست و وظیفه ما است تا به هر قیمت این حق آنها را تضمین کنیم.
چې د خزا یا نر الک یا جنې د غي ازادي به حرکت داده سلب شي. نو
مناطق قبایلی پاکستان از پناهگاه های عمده گروه های تندرو اسلامی پنداشته می شود. رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمان در ایجاد یک تصفیه خانه نفت در کشورش کمک کرده است. تاجکستان با مشکل نداشتن انرژی کافی روبروست و در تلاش آن است تا این مشکل را حل کند. رحمان امروز به منطقه شهر نو تاجکستان رفت و تا این تصفیه خانه را که توانایی تصفیه 100 هزار تن نفت را در یک سال دارد افتتاح کند. گزارش شده است که برای این تصفیه خانه روسیه نفت خام فراهم خواهد ساخت، اما تا حال مشخص نیست که با چه مقدار نفت خام برای این تصفیه خانه از روسیه به تاجکستان منتقل خواهد شد. تاجکستان از نگاه نیازمندی به نفت تصفیه شده عمدتاً به روسیه و قزاقستان وابسته است. مظاهرچیان مسلمان در حاشیه شهر پاریس فرانسه بالای یک ماموریت پلیس سنگ پرتاب کرده و آن را آتش زدند. آنها در اعتراض به جریمه شدن یک زن مسلمان به خاطر پوشیدن نقاب یا لباسی که از پشت آن تنها چشمانش دیده میشد مظاهره کردند. صدها تن شام دیروز در پشت این ماموریت پلیس در تراپس واقع در 30 کیلومتری پاریس گرد هم آمدند و به دستگیری یک مرد که خانمش به خاطر پوشیدن حجاب جریمه شده بود اعتراض کردند. این مظاهره زمانی خشونت گرایید که مظاهرچیان یک گاراژ موترهای سرویس را ویران کردند و کثافت‌دانی ها را آتش زدند. دست کم دو مامور پلیس و یک پسر نوجوان در برخورد میان پلیس و مظاهرچیان زخمی شدند. ماموران پلیس 5 تن را بازداشت کردند. پلیس شام پنجشنبه یک زن مسلمان را که نقاب پوشیده بود جریمه کرد. شوهر این خانم بالای پلیس حمله کرد و سپس با اتهام اهانت به افسر پلیس بازداشت شد. بر اساس قانون توشیح شده در سال 2011 پوشیدن نقاب در نظر عام در فرانسه ممنوع است. اسرائیل و فلسطین پذیرفتند که به مذاکرات مستقیم صلح برگردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری دیروز در عمان پایتخت اردن این خبر را اعلام کرد. مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین از سال 2010 تا حال برگزار نشده است. جان کری از توافق دو طرف برای مذاکرات مستقیم به حیث یک گام تاریخی ستایش کرد. وزیر خارجه آمریکا از محمود عباس رهبر اداره فلسطین و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به خاطر آنچه وی تصمیم گیری دلیرانه شان برای برگشت به مذاکرات صلح خوان ستایش کرد.
I'm hopeful because of the courageous leadership shown.
من امیدوار هستم به خاطر این که تصمیم دلیرانه‌ای که محمود عباس و بنیامین نتانیاهو نشان دادند مرا امیدوار ساخته است. هر دو طرف دلیرانه این تصمیم را گرفتند و هر دوی آنها در پیشرفت به این مسیر سودمند بودند. اگر آنها این تصمیم را نمی گرفتند ما امروز اینجا ایستاده نمی بودیم. جان کری افزود ایالات متحده آمریکا از هر دو طرف تعهد گرفته است تا بین هم درباره مسائل نهایی صحبت کنند و درگیری چندین دهه بین هم را پایان دهند. با گفته جان کری، صاحب اورایقات مذاکره کننده ارشد فلسطین و ثبی لیونی وزیر عدلیه اسرائیل قرار است هفته آینده در واشنگتن با هم مذاکره کنند. و الکسی ناوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه امروز در مسکو به هواخواهان خود گفت که در انتخابات شاروالی مسکو شرکت خواهد کرد. او توسط ریل از شهرک کیروف به مسکو آمد و در جمع بزرگی از هواخواهان خود گفت ما به سوی انتخابات می‌رویم و برنده خواهیم شد. گروه بزرگی از مردم به ایستگاه ریل آمده بودند و با شعارهای چون ناوال برای شاروالی از این وبلاگ نویس ضد فساد پذیرایی کردند. روز پنجشنبه یک محکمه در شهر کیروف ناوالنی را به اتهام اختلاس مجرم شناخت، اما او روز جمعه به دستور یک محکمه دیگر به طور موقت رها شد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و نه دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان از در ادامه این برنامه. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را یک گزینه نمی‌داند. یک عضو عدم حضور وزیر داخله در نشست ولسی جرگه سبب شد تا وکیلان خواهان استیضاح او شوند.
کمیته رؤسا تشکیل جلسه خواهد داد و در رابطه با ورق تصمیم خواهد گرفت. لحظه استیضاح تعیین خواهد کرد.
ائتلاف ملی افغانستان کاندیدش را برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزید. کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه گزارش هایی را در مورد رفتار نادرست با دیپلمات های افغان دریافت کرده.
مسئولین استخباراتی که در تهران است به مقابل دیپلمات‌های افغانی مقیم ایران از چندین سال است که یعنی رده بیشتر خشن به مقابل سفارت ما گرفته.
مردم در مورد سفر مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی به افغانستان چی میگویند؟
هر لیدر هر رهبر پاکستانی کاملا جز متحمل خواستهایش در افغانستان دیگه هیچ کدام نتیجه مثبت نداشته. بنان یا یک نتیجه بسیار منفی به قبال خواهد داشت.
بخش از این ساعت به پخش برنامه هوای تازه اختصاص یافته است. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که بحث ها در مورد خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به ماموریت ایالات متحده آمریکا در افغانستان آسیب میرساند. به گفته این جنرال آمریکایی این بحث ها در کابل و واشنگتن صورت میگیرند. جنرال جوزف دانفورد در صحبت با روزنامه وال استریت جورنال گفت که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را به عنوان یک گزینه نمی‌داند. برخی از رسانه‌های غربی اخیراً گزارش دادند که واشنگتن در مورد خروج تمامی نیروهایش از افغانستان غور می‌کند. اما قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نسبت به خروج این نیروها هشدار داده است. قرار است تمام نیروهای جنگی بین المللی در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. نگرانی های وجود دارند که با خروج این نیروها از افغانستان جنگ های داخلی در این کشور آغاز خواهد شد. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان به خاطر آنچه توزیع اسلحه به افراد غیر مسئول و افزایش ناامنی ها در کشور می دانند از حکومت انتقاد می کنند. در همین ارتباط ولسی جرگه افغانستان وزیران داخله و دفاع و سرپرست ریاست امنیت ملی را به نشست امروزش فرا خوانده بود. وزیر دفاع و سرپرست ریاست امنیت ملی به ولسی جرگه رفتند اما وزیر داخله نرفت. این مسئله سبب شد تا شماری از اعضای ولسی جرگه خواهان استیضاح جنرال مجتبی پتنگ شوند. بیشتر در گزارش بشنوید که جاوید حسنزاده تهیه کرده است.
پس از آن که وزیر امور داخله در اجلاس استجوابه ولسی جرگه حضور نیافت، شمار زیاد از وکلا این عمل مجتبی پتنگ را خلاف قانون خوانده و تاکید بر استیضاح وی کردند. در اجلاس روز شنبه مسئولان وزارت‌های دفاع، داخله، امنیت ملی و ارگان‌های محل جهت ارائه معلومات در خصوص افزایش ناامنی به خصوص در شهرهای کشور فرا خوانده شده بودند، اما عدم حضور آقای پتنگ خشم وکلا را برانگیخته و تعداد زیاد آنان خواستار برکناری وی از سمت شدند. پس از این انتقادات و پیشنهادات اعضای ولسی جرگه برای استیضاح وزیر داخله امضا جمع‌آوری کردند. صالح محمد سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه در مورد استیضاح آقای پتنگ چنین گفت:
کمیته رعشه تشکیل جلسه خواهد داد و در رابطه با ورق تصمیم خواهد گرفت. لحظه استیضاح تعیین خواهد کرد.
در اجلاس استجوابیه ولسی جرگه بسم الله محمدی وزیر دفاع و سرپرست ریاست امنیت ملی حضور یافتند. با نمایندگی از وزارت امور داخله معین امنیتی این وزارت به اجلاس روز شنبه حضور یافت، اما اعضای ولسی جرگه وی و دو مقام امنیتی دیگر را نپذیرفتند. اعضای ولسی جرگه گفتند که چندین بار وزیر داخله را در کمیسیون ها و اجلاس عمومی دعوت کردند، اما وی از حضور در این جلسات خودداری کرده است. اختطاف دختران در بغلان، درگیری روز جمعه گروه‌های مسلح غیرمسئول در پروان و کشته شدن 8 تن از باشندگان منطقه کلنگار ولایت لوگر انتقادات مهم وکلا را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر شماری از وکلا از افزایش گروه‌های مسلح و توزیع سلاح برای آنان نیز انتقاد کرده و حکومت را متهم به عدم جلوگیری از این مسئله نمودند. زکیه سنگین و علاگل مجاهد دو تن از وکلا:
موجودیت افراد مسلح غیرمسئول در دو سال اخیر افزایش یافته. مسئولین امنیتی دولت از توزیع سلاح غیر قانونی جلوگیری نکرده بلکه افزایش یافته.
کماندانان سابقه امیال مسلح شده رئیس، روز به روز امنیت خراب شده رئیس. وقتی که عزیز سارک در تبش تیزین است، از تیزین طرف خاک جبار است، خود شهر کابل است. وقتی که اونجا 501,000 طالب زندگی میکنه دیگه، ما چی جور خواهد شد؟
هرچند ولی پروان موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول و توزیع سلاح را تایید کرده است، اما مقام های امنیتی کابل در ارتباط به این اظهارات تا کنون تبصره ای نکردند. این بار نخست نیست که مقام های امنیتی در ارتباط به افزایش ناامنی ها به ولسی جرگه فرا خوانده می شوند. این مقام ها همواره از تلاش ها به هدف تامین امنیت سخن گفتند و ادعا کردند که همه روزه مانع ده ها حادثه دلخراج در کابل و دیگر ولایات افغانستان می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از گروه های سیاسی به شمول ائتلاف ملی افغانستان، گروه عمده اپوزیسیون حکومت می گویند که می خواهند تا فرصت گفتگو با مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی را حاصل کنند. به گفته آنان، اگر این فرصت مساعد شود از سرتاج عزیز خان همکاری صادقانه پاکستان در بخش تامین صلح و مبارزه با تروریسم در افغانستان خواهند شد. پس از ایجاد حکومت جدید در پاکستان این اولین بار است که یک مقام ارشد پاکستان از افغانستان دیدن می کند. قرار است عزیز فردا وارد کابل شود. مصطفی بشارت در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان می‌گویند که هرچند تا کنون به گونه رسمی از آنان برای ملاقات با مشاور صدر اعظم پاکستان دعوت نشده، اما امیدوارند که با سرتاج عزیز گفتگو نمایند. ائتلاف ملی افغانستان میگوید که یک مقام سفارت پاکستان شام روز شنبه با دکتر عبدالله عبدالله رهبر این ائتلاف وقت ملاقات دارد و مطمئناً وی آقای عبدالله را برای ملاقات با سرتاج عزیز دعوت میکند. سید آقا فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف بر رادیو آزادی گفت که اگر این ملاقات انجام شود مسئولان این ائتلاف از پاکستان خواهان همکاری صادقانه در برخی از موارد مهم میشوند.
یک مقام سفارتشان امروز تقاضای ملاقات کرد امرای رهبر ائتلاف ملی، احتمالاً این موضوع را مطرح کنه، اما تا هنوز کدام درخواست رسمی دیگری به ارتباط به رهبری ائتلاف ملی نرسیده. این بار هم اگر تقاضای ملاقات از طرف اونا باشد طبعا رد نخواهد شد، چرا که مسائل بین افغانستان و پاکستان بسیار فراوان است و مشکلات بسیار زیاد است. پیرامون مسائل و مشکلات حتما صحبت‌های جدی صورت خواهد گرفت.
ائتلاف ملی میگوید که تحکیم صلح، مبارزه با تروریسم و حل مشکلات تجار افغان در برادر پاکستان از مسائل مهمند که با سرتاج عزیز نیز گفتگو میکند. قرار است این مقام پاکستانی روز یکشنبه به منظور یک دیدار رسمی با مقام های حکومت افغانستان وارد کابل شود. آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح و مساعد ساختن زمینه سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد از عمدهترین اهداف سفر سرتاج عزیز به کابل خوانده می شود. از سوی دیگر حزب حق و عدالت افغانستان میگوید که در صورت مساعد شدن زمینه و با در نظر داشت منافع ملی کشور با آقای عزیز ملاقات خواهند کرد. حمیدالله فاروقی عضو رهبری این شورا بر روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
تا هنوز بر ما خود مراجعه نشده کنه علاقمند باشن بر مذاکره با اپوزیسیون، در صورتی که اونا مراجعه بکنن یقینا ما با توجه به اینکه به عنوان حرکت فعال سیاسی در مسائل کشور مطرح هستیم طبعا این مراجعه را به عنوان یک بحث مطرح خود کردیم و در نظر داشت مسائل ملی و منافع کشور با اونا و یا مذاکره و یا همشون معذرت خواستیم.
جبهه ملی به رهبری احمد ضیاء مسعود هم میگوید که میخواهند با سرتاج عزیز ملاقات نمایند. برخی از کارشناسان افغان دیدار مقام های پاکستانی با احزاب سیاسی حکومت افغانستان به خصوص ائتلاف پیشین شمال را مهم می دانند. آنان می گویند که در این اواخر پاکستان تلاش نموده تا این گروه را با طالبان مسلح نزدیک بسازد. با باور این کارشناسان تلاش های پاکستان در این خصوص نتیجه هم در پی داشته. زیرا به گفته آنان طالبان در نخستین روزهای گشایش دفترشان در قطر این گروه ها را به جای حکومت افغانستان برای انجام مذاکرات صلح به قطر دعوت کردند.
شنیدید که شماری از گروه های سیاسی به شمول ائتلاف ملی افغانستان، گروه عمده اپوزیسیون حکومت میگویند که آرزو دارند تا فرصت گفتگو با مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی را حاصل کنند. قرار است سرتاج عزیز فردا وارد افغانستان شود. گفتگو با مقام‌های افغان در مورد پروسه صلح افغانستان در صدر اجندای سفر آقای عزیز قرار خواهد داشت. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا سرتاج عزیز با پیام روشن در مورد آغاز همکاری عملی پاکستان در بخش تأمین صلح در افغانستان به کابل بیاید. اما مردم عام در مورد این سفر و نقش پاکستان در مورد تأمین ثبات در افغانستان چی نظر دارند؟
نظیف‌الله نیازی است. مطالعه که روابط سیاسی پاکستان و افغانستان ما دیدیم، هر لیدر، هر رهبر پاکستانی کاملا جز متحمل خواستهای در افغانستان دیگه هیچ کدام نتیجه مثبت نداشته. بنان یوم یک نتیجه بسیار منفی به قبال خود داشت.
عبدالمتین سروش، پاکستان ظاهرا با روابطی که با افغانستان میخواد داشته باشه فقط اونا میگن، جنبه عملی نداره. بهتر است که وارد عمل شود. درست است، من هست یک همسایه قبولش داریم. پاکستان میگه که ما مثل برادر هستیم، هم نظر هستیم، همیشه میخوایم هماهنگ باشیم در همه کارها. بهتر است که عمل کنم.
حمیدالله، اگر یا واقعا بخوای که در افغانستان صلح بیاید، خیلی بسیار آسان کار است که در یک مذاکره میشه که می بحران از افغانستان دور شود. اگر میخواستم تا بال وقت صلح در افغانستان بر دائمی می آمده.
خان محمد سیند، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، نظریات مردم را در مورد سفر مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی به افغانستان پرسیده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و بیست و یک دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. ائتلاف ملی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله میگوید کاندید این ائتلاف برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تعیین شده است. اما فاضل سانچارکی، سخنگوی این ائتلاف، به طور مشخص نگفت که کی به عنوان کاندید این ائتلاف در انتخابات برگزیده شده است. او گفت که تا پایان ماه مبارک رمضان این مسئله به طور رسمی اعلام خواهد شد. سید فتی محمد بها در این مورد گزارش می داد.
ائتلاف ملی افغانستان که دکتر عبدالله عبدالله رهبر آن نامزد پیشتاز در برابر رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود، از مشخص شدن نامزد این ائتلاف برای انتخابات سال آینده خبر می‌دهد، اما از گرفتن نام وی خودداری می‌کند. سید آقا فاضل سانچارکی، سخنگوی این ائتلاف، و روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نامزد ائتلاف ملی از اعضای این ائتلاف برگزیده شده است. آقای سانچارکی می‌گوید که نامزد ائتلاف ملی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در اواخر ماه رمضان رسما اعلام خواهد شد و در حال حاضر گفتگوهای آنان در این زمینه با سایر احزاب ادامه دارند.
در داخل خود ائتلاف ملی این کاندید مشخص شده، اما رایزنی با سایر گروه‌ها و احزاب سیاسی جریان داره و قرار تا اخیر ماه مبارک رمضان این رایزنی‌ها چه در داخل شورای همکاری احزاب ائتلاف‌ها چه خارج از این شورا ادامه پیدا کنه و با ختم ماه رمضان انشاءالله که مشخص شود که چه تعداد احزاب خارج از ائتلاف ملی همراه میشن با ائتلاف ملی.
دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 پس از حامد کرزی بیشترین آرا را به دست آورده بود. محمد یونس قانونی، نورالحق علومی، سید علی کاظمی و دکتر شریف فائز از اعضای برجسته ائتلاف ملی به شمار می روند. تا اکنون روشن نیست که چرا این ائتلاف نام نامزدش برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 را اعلام نمی کند. پیش از این محمود کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی، گفته است که برادر دیگرش قیوم کرزی یکی از نامزدان در این انتخابات خواهد بود. از سوی دیگر در این اواخر برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی از سوی یک ائتلاف برای انتخابات سال آینده نامزد شده و محمد قاسم فهیم و محمد محقق به عنوان معاونان وی تعیین گردیدند. اما محمد محقق که عضو جبهه ملی است این گزارش ها را نادرست خوانده است. آقای محقق بر رادیو آزادی گفته است شورای احزاب و ائتلاف های سیاسی که متشکل از بیش از 20 حزب و ائتلاف سیاسی می باشد تلاش ها را برای تعیین یک نامزد افزایش داده است.
ما اگر تصمیمی به کاندید شدن و یا کاندید ارائه کردن بدیم، در چوکات همین شورای همکاری احزاب این اماده ای وقتا رایزنی داریم. امروز هم در منزل ما جلسه بود و حدودی 17 حزب از احزاب سیاسی اشتراک کرده بود که عضو شورا بودن. ما به این نتیجه رسیدیم که اما کار خود سر معرفی یک تیکت برای هفته های آینده تشدید کنیم که انشالله یک تیکی در شورای همکاری عذاب یا دو تیکیت را فراهم کنیم با مشوره هم.
در این حال تلاش ها اصای برخی از جناح‌های دیگر به هدف مشخص ساختن نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 ادامه دارند. به اساس گزارش ها دکتر زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم روند انتقال هم برای به وجود آوردن یک اجماع در این زمینه تلاش میکنند. رئیس جمهور کرزای هم تاکید نموده که بهتر است از طریق یک اجماع ملی دو یا سه نامزد برای این انتخابات تعیین گردند. هرچند طرفهای مختلف در افغانستان از اجماع ملی سخن میزنند، اما تا حال تعریف مشخصی از سوی آنان از این اجماع ارائه نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش ها می رسانند که شبکه های استخباراتی ایران با دیپلمات های افغان در آن کشور رفتار نادرست می کنند. تعدادی از دیپلمات های افغان در صحبت با شماری از رسانه ها گفتند که در جریان کار و زندگی شخصی از سوی استخبارات ایران تعقیب می شوند و حتی در بعض موارد به آنها اهانت می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریبا واحدی از کابل.
مسئولان کمیسیون سم شکایت مشران جرگه افغانستان می گویند در رابطه با برخورد نادرست ادارات استخباراتی ایران با دیپلمات های افغان مقیم در آن کشور با آنان هم شکایات رسیدند. دکتر زلمه زابلی رئیس این کمیسیون بر روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که این گونه شکایات را با وزارت امور خارجه افغانستان هم در میان گذاشتند، اما به گفته ای و این وزارت تاکنون در مورد توجه جدی نکرده است. این که حلقات استخبارات ایرانی با دیپلمات های افغان در آن کشور چگونه برخورد می کنند، آقای زابلی در مورد گفت:
مسئولین استخباراتی که در تهران است به مقابل دیپلمات های افغانی مقیم تهران از چندین سال است که یعنی رده بیشتر خشن به مقابل سفارت ما گرفته. اونا میخواد که اعمال نفوذ بکنه و اونا میشنم بطه سفارت افغانستان مقیم تهران مثل یک اداره بیشتر کوچک تهران اونا میخواد که برای اونا برخورد داشته باشد. به وزارت خارجه ما شما علی برخورد ناشایسته مسئولین تهران شکایت را دست کنه، نه رئیس جمهور و نه وزیر خارجه راجی به اونا رسیدگی نمی کنه.
در عین حال آقای زابلی میگوید خاموشی حکومت افغانستان سبب شده است که ایران با مهاجرین افغان و حتی دیپلمات های این کشور بر رفتار نادرستش همچنان ادامه دهد. ایران تنها با دیپلمات های افغانستان برخورد نادرست ندارد، بلکه در چند سال گذشته ده ها زندانی افغان را نیز اعدام کرده و گفته می شود این سلسله اعدام ها هنوز هم ادامه دارند. هرچند مقام های ایرانی همواره گفته است که آنان افغان ها را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کردند، اما سازمان های حقوق بشر انتقاد می کنند که روند اعدام زندانیان افغان در ایران عادلانه نبوده است. در مورد برخورد نادرست ایران با دیپلمات های افغان یک هفتنامه چاپ کابل نیز گزارش را به نشر رسانده است. هفتنامه حق چاپ کابل در شماره اخیرش به نقل از دیپلمات های افغان در ایران نوشته است: بعض اوقات زمانی که آنان با اعضای خانوادهشان از خانه بیرون می شوند، از سوی جاسوسان ایرانی تعقیب می گردند و بعض اوقات توهین نیز می شوند. هفتنامه حق نام این دیپلمات های افغان را افشا نکرده، اما احمد ضیا رحیم‌زی مدیر مسئول این هفتنامه بر رادیو آزادی گفت که آنان در این زمینه اسناد دارند.
دیپلمات های افغان و از کارمندان سفارت افغانستان در تهران توسط مقامات ایرانی و به خصوص توسط استخبارات ایرانی شدیداً تحت فشار قرار دارند. ما صداهای از دیپلمات‌ها را داریم که بر ما شکایت کرده که مقامات ایرانی اونا را آزار و اذیت میکنن، اونا از هیچ نوع مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نیستن در ایران. نه تنها خود دیپلمات‌ها بلکه اعضای فامیلشان وقتی از خانه خارج میشن مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار میگیرن.
خواستیم دیدگاه وزارت خارجه افغانستان را در این زمینه نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر تلفنی کسی در این وزارت حاضر به گفتگو با ما نشد. برخی از آگاهان امور تعقیب دیپلماتان افغان و توهین آنان از سوی ادارات استخباراتی ایران در آن کشور را خلاف قوانین بین المللی می خوانند. آنان تأکید دارند تا زمانی که حکومت افغانستان در این زمینه اقدام نکند، این مشکل همچنان پا بر جا خواهد بود. مقام های ایرانی تا کنون در رابطه به این گزارش ها تبصره نکردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی،
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان امروز قانون انتخابات را در 16 فصل و 80 ماده توشیح کرد. این قانون راه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال آینده هموار می سازد. در انفجار یک ماین در ولایت هلمند 6 کارمند ریاست امنیت ملی کشته شدند. محمد رسول خان، معاون ولسوالی سنگین، به رادیو آزادی گفت که در میان کشته شده ها مدیر امنیت ولسوالی سنگین نیز شامل است. رهبران قبایلی و دکانداران در شمال غرب پاکستان رفتن زنان به دکانها بدون یک محرم شرعی را ممنوع اعلان کردند. رادیو مشال امروز گزارش داد که ملاهای منطقه کرک در ایالت خیبر پختونخوا از دکانداران خواستند تا به زنان اجازه ندهند که بدون محرم شرعی وارد دکانهایشان شوند. رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمان در ایجاد یک تصفیه خانه نفت در کشورش کمک کرده است. تاجکستان با مشکل نداشتن انرژی کافی روبروست و در تلاش است تا این مشکل را حل کند. مظاهرتچیان مسلمان در حاشیه شهر پاریس فرانسه بالای یک ماموریت پلیس سنگ پرتاب کرده و آن را آتش زدند. آنها در اعتراض به جریمه شدن یک زن مسلمان به خاطر پوشیدن حجابی که روی او را پوشانیده بود مظاهره کردند. و الکسی نوالنی، رهبر مخالفان حکومت روسیه، امروز در مسکو به هواخواهان خود گفت که در انتخابات شاروالی مسکو شرکت خواهد کرد.
امید مرزبان بود با فشرده خبرها. تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان روی وبسایت رادیو آزادی خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ولید از لغمان می نویسد که امنیت لغمان با گذشت هر روز خراب می شود. مسیح الله نوشته که نیروهای اربکی مردم را در ولایت میدان وردک لتوکوب می کنند. شیرزمان حکومت افغانستان را ضعیف توصیف کرده است. احسان الله احسان می نویسد که میزان فساد اداری در ولسوالی جاغوری غزنی افزایش یافته است. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. ما گزارش می دهیم، شما قضاوت کنید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان طرح تازه حکومت این کشور برای فراهم کردن سهولت به سرمایه گذاران را کافی نمی داند. معاون این اداره تأکید می کند که سرمایه گذاران به برخی از سهولت های دیگر از جمله دسترسی به برق ارزان نیاز دارند. حکومت افغانستان برای تشویق سرمایه گذاران در سال 2014 میلادی و رفع نگرانی های آنان پس از این سال طرح تازه اقتصادی را تهیه کرده است. کدام سهولت ها شامل این طرح هستند؟ در گزارش از سید فتی محمد بها بشنوید.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان هرچند از طرح تازه حکومت جهت تشویق سرمایه گذاران در سال 2014 در این کشور استقبال می کند، اما مواردی را که در این طرح در نظر گرفته شدند بسنده نمی داند. معاون این اتاق می گوید افرادی که پیش از این در افغانستان سرمایه گذاری نمودند از سهولت ها در طرح تازه حکومت بی بهره اند. خانجان الکوزای به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که حکومت افغانستان باید سهولت های بیشتر را به سرمایه گذاران فراهم سازد. به گفته آقای الکوزای، دسترسی سرمایه گذاران به برق ارزان نیز در جهت گسترش سرمایه گذاری در کشور مهم است.
در مورد برق ما پیشنهاد داشتیم که برق باید ارزان داده شود برایشان و یک سلسله پیشنهادات دیگری سهولت ها برای انتقال و تکسای زائد غیره ای که بودن باید صنعتکارا از او معاف شود و در همچنان در اعمار و در تاسیسات با خود فرقها باید و دولت سهم بگیرند. این از همین جمله پیشنهادات بود.
وزرای مالیه و تجارت افغانستان در جلسه اقتصادی روز پنجشنبه شورای وزیران تحت ریاست رئیس جمهور کرزی طرحهای خود را برای تشویق سرمایه گذاری در سال 2014 در این کشور پیشکش کردند. مطابق به این طرح به افرادی که در جریان دو سال آینده در افغانستان سرمایه گذاری می کنند زمین رایگان، معافیت 7 ساله از مالیات، قرضه های دراز مدت و ویزاهای تجارتی داده می شود. طرح تازه حکومت افغانستان که برای سالهای 2013 و 2014 میلادی در نظر گرفته شده، هدف اساسی آن جلب سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه ها و همچنان ایجاد زمینه های کاری می باشد. از سوی دیگر، وزارت تجارت و صنایع افغانستان تاکید دارد که تلاش ها برای فراهم نمودن سهولت ها برای تمام سرمایه گذاران در کشور ادامه دارند. وحید الله غازی خیل، سخنگوی این وزارت:
هر کسی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن، هر کسی که در افغانستان فابریکا را میسازن و تجارت میکنن در صنعت، در زراعت، در فابریکات میداشته باشن، امرای از او کمک میشن. متاسفانه برک ما هنوز خود ما برک تولید نمیکنیم، برک ما وارداتی است، ولی در نظر گرفتیم یعنی 1 کیلووات به دیگه مردم 9 تا 10 افغانستان به سرمایه گذار و صنعتکار 6 افغانیست.
گفته می شود نزدیک شدن سال 2014 میلادی و خروج سربازان خارجی از افغانستان در این سال نگرانی بسیاری از تاجران و سرمایه گذاران در این کشور را برانگیخته است. اما شماری از آگاهان امور اقتصادی می گویند اگر طرح تازه حکومت افغانستان به گونه درست آن تطبیق گردد، این نگرانی ها تا حد زیاد برطرف خواهد شد و نیز سرمایه گذاری های بیشتر در کشور جلب می گردند.
سید فتح محمد بها بود از کابل. حالا می پردازیم به یک موضوع ورزشی. شاید بیاد دارید که در دوران طالبان تنها برای مردان زمینه مساعد بود تا فوتبال بازی کنند. اما امروز دختران هم می توانند در بازی های فوتبال در افغانستان شرکت کنند. شماری از خانواده ها در کابل پس از فرا رسیدن تاریکی شب زمینه را برای دخترانشان فراهم می سازند تا فوتبال کنند. ویدا برکی در مورد علاقه دختران و پسران به فوتبال گزارش مفصلی تهیه کرده. پس از این گزارش برنامه هوای تازه را بشنوید.
فوتبال، ورزشی که با عنوان سلطان بازی‌ها در سطح بین‌المللی لقب گرفته، با گذشت هر روز و تعداد طرفداران آن در سراسر جهان افزوده می شود. افغانستان هم از این امر مستثنا نبوده و در کنار جوانان یک تعداد اطفال نیز با این بازی شوق علاقه زیاد پیدا کردند. در صحبتی که با یک تعداد از اطفال روی سرک داشتم می گویند که پس از تماشای مسابقات بین‌المللی فوتبال از طریق تلویزیون ها روش های جدید این بازی را آموختند و علاقه مندیشان به این ورزش هر روز بیشتر می شود. از چند بدین سو اطفال سنین مختلف در گوشه و کنار شهر کابل در اوقات مختلف روز در حالی که برخی آنان با لباس های بازیکنان مشهور جهان که در آن لوگو یا نشان یک تیم خاص به چشم می خورد بتن کرده سرگرم بازی فوتبالند. در پارک مکروریان 4 آمدیم. اینجا یک تعداد از اطفال قد و نیم قد مصروف بازی فوتبال هستند. هوا هم یک اندازه گرم است، اما این طفلا هیچ احساس خستگی نمی کنند و من می خواهم امروز چند تن از اینا صحبت داشته باشم.
اسم احمد فهیم است. 13 سال است. صفده فوتبال بسیار چیز خوب است، ورزش است، مرسحت نم می سازه.
اسمم حسیر است، 11 سال هستم. ورزش دلخواه من فوتبال است، چون یک ورزش گروهی است. روزای جمعه بعض وقتا فوتبال میکنم و تیم را که من دوست دارم بارسلونا است که نظر به سبک بازیش من دوستم میاد. بازیکنی که خوش دارم لیونل میسی است. وقتی که اینو میبینم فکر میکنم که روز فوتبال افغانستان چقدر پیشرفت شده.
من فهمید است متعلق مثل فچار استم، با خاطر فوتبال کردن آمدیم. از علاقه زیاد ایجا میایم. من تنها که فوتبال علاقه ندارم بلکه درس هم دارم. وقتی که ما فوتبال میکنیم وقت توپ دنده و توشلا بازی و چیزا رو میکنیم.
افزایش علاقه‌مندی اطفال به بازی فوتبال سبب شده تا فروش لباس‌های بازیکنان مشهور جهان فوتبال نیز در شهر کابل رونق پیدا کند. موین همدرد، یک تن از فروشندگان وسایل ورزشی در شهر کابل، از بازار گرم فروشاتش به رادیو آزادی چنین گفت:
اطفال زیادتر علاقمند بازیکنان خارجی و کلب‌های خارجی می باشند. تقریبا تمام وسایل فوتبال که اونا استفاده میکنند تمامش موجود است در فروشگاه.
فوتبال نه تنها بین بچه ها طرفدار دارد، بلکه دختران نیز علاقمند این بازی و بازیکنان مشهورند. تا جایی که برخی از خانواده ها با استفاده از تاریکی هوا دخترانشان را بیرون از منزل کشیده و زمینه بازی با توپ را برایشان فراهم می سازند. با دو تن از این دختران نیز صحبت هایی داشتم که از علاقمندیشان با فوتبال و هیجانی که از برد مسابقات برایشان دست می دهد برایم حکایت کردند.
اسم من کائنات است، صنف سوم هستم. در ورزش زیادتر فوتبال خوش دارم، ریال مادرید و کریستیانو رونالدو را زیادتر علاقمندش هستم. مسابقاش را میبینم به خاطر که یک گلزن خوب است.
نامه بازیکن فوتبال را میفهمید؟
بله، کریستیانو رونالدو، میسی، کارلوس بویول، کریم بنزما، ایکر کاسیاس، لوپز، پپه، کاکا، سرجی راموس، پیکه، ایگواین، گراهام، لامپارد، ونرونی، آدم. از هر تیم هستم، یعنی ریال مادرید، چلسی، بارسلونا. در افغانستان به دخترها به فوتبال مساعد نیست.
نام من نرگس است. مسابقه مهمی که بین تیم ریال و بارسلونا نشر میشه توقع شده که زیادتر ریال برده و زیادتر بارسلونا برده.
با این همه شماره از اطفال که علاقمند بازی فوتبال هستند میگویند که کمبود میدانهای ورزشی معیاری و میدانهایی که در آن سبز فرش شده باشد سبب شده تا اکثرا در هنگام بازی از اثر بلند شدن گرد و خاک و قرار گرفتن زیر شعاع مستقیم آفتاب بیمار شوند. در مورد شکایات اطفال، فوتبالر با کمیته ملی المپیک، نهادی که مسئولیت ساختن میدانهای بازی، ساختن تیمهای فوتبال و فراهم کردن وسایل ورزشی برای ورزشکاران را بر عهده دارد صحبت کردم. عارف پیمان، سخنگوی اداره، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اطفالی که در نواحی مختلف زندگی میکنن میتونن که از اون میدانهایی که تماما زیر نظارت کمیته ملی المپیک هستن تمرین کنن و در قسمت آموزش از اونها هم فدراسیون فوتبال در نواحی مختلف کلاب های خود داره، نمایندگی های خود داره، مربی های خود داره. اونها کسانی که علاقمند به فوتبال هستن اونها را آموزش میدن و در فدراسیون فوتبال افغانستان تیم های سرایستر هستن در کاتگوری نونهالان، نوجوانان زیر سن 14 سال، 16 سال.
نتایج تحقیقاتی که از سوی دانشمندان در رابطه با فواید ورزش اطفال انجام شده نشان میدهد که بازی های سالم و سازنده میتواند تاثیرات مثبت بالای فکر و ذهن کودک داشته باشد. برخی از کارشناسان افغان هم بدین باورند که رشد ورزش در افغانستان میتواند برای آینده اطفال و کشور مؤثر تمام شود. هرچند در سالهای اخیر پیشرفت های چشمگیری در عرصه ورزش و روی آوردن جوانان به رشته های مختلف ورزشی دیده می شود، اما کارشناسان یکی از دلایل عمده عدم توسعه ورزش در کشور را نداشتن برنامه های دراز مدت ارگان های مسئول عنوان می کند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با آرزوی صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب این هفته برنامه هوای تازه. آغاز برنامه شما را با خود با یکی از فابریکه های تولید سیخ گل در شهر کابل میبریم و از کارها و فعالیت جوانان اوجا شما را با خبر میسازیم.
در مسار گورام گور میکنم اگر خوالم گور میکنم.
و تقیبو در مورد توهین و تحقیر گرفتن جوانان معلول و معیوب و ای که چی تاثیر بر روانشان میگذاره و راه های خوب برخورد با اونا را در این گزارش تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه مرا همراهی کنید. جوانان گرامی،
شاید شما از گزارش‌های با خبر باشین که گفته شده صدها کارخانه تولید مواد مختلف در افغانستان بسته شده، اما برخی از فابریکه‌های تولیدی و صنعتی هنوزم فعال بوده و ظرفیت جذب زیاد جوانان کارگر داره. یکی از این فابریکه‌های تولیدی فابریکه ذوب آهن میثم است که در اواخر سال 2010 میلادی در کابل به فعالیت آغاز کرد و در حدود 140 نفر جوان در بخش‌های مختلف این فابریکه مصروف کار هستند. خواستیم از نزدیک با جوانان این فابریکه در مورد کارهایشان گپ‌های داشته باشیم، اما قبل از اینکه داخل فابریکه شوم به دفتر فابریکه سر زدم تا در قدم اول ایره بپرسم که چطور این انگیزه برشان پیدا شد که چنین فابریکه ذوب آهن ایجاد کنند و دلیل اینکه تا حال فابریکه‌شان فعال از ده چی بوده. با پاسخ سوالم پرویز خواجه‌زاده رئیس فابریکه ذوب آهن میثم چنین گفت:
هر کاری که شروع میشه باید اول تحقیق شود او کار. ما زیاد کارها را تحقیق کردیم که بالاخره به این نتیجه رسیدیم که این فابریکه ذوب آهن از بین چندین کاتگوری که در نظر داشتیم این انتخاب کنیم، به خاطر که مواد خام از 95% متکی به خود افغانستان است. این همی آنالات داغمه است که از تاریخ‌های زیاد سابق میشه گفت که از زمان امیرمان الله خان تا حالا که چیزی که آین در افغانستان آمده این یک قدم فابریکه ذوب آهن نبوده. اینمی ما رو وادار کرد که طبق تحقیق کرده بودیم که اینمی فابریکه رو بنا کنیم. ما از اول اینمی کار رو که شروع کردیم 100% خود متکی به خود ساختیم. اول امرای دولت مشوره کردیم، گفتیم که ما در این پروژه 5 مگاوات برق کار داریم که دولتی هم کاری رو ما رو کرده، باید تشکر کنیم برای ما شرایط همین 5 مگاوات برق فراهم کرده.
خب در جریان گپای آقای خواجه‌زاده ایران پرسیدم که فابریکه ذوب آهن در کدام بخشا فعالیت داره، او چنین پاسخ داد:
ما در اینجا سیخ میتونیم تولید کنیم، تیایرن میتونیم تولید کنیم، انگلارن یک آین به نام یو است که یا همیشه از خارج وارد میشده در افغانستان و بخش مهم کاری ما فعلاً که است دمی تیایرن تقریبا از این قسمت ما فعلاً افغانستان خود کفا ساختیم. دیگه ضرورت نیست که اینمی قلمال از خارج وارد افغانستان شود که روزانه بیش از 50 تن ظرفیت مارکت است، تقاضای مارکت است و ما هم اینمی را بیشتر از این میتونیم تولید کنیم.
جوانان عزیز، وقت داخل فابریکه شدم با فضای بی‌اندازه گرم مواجه شدم و سر و صدای ماشین‌آلات داخل فابریکه را چنان پیچانده بود که با مشکل صدای یکدیگر شنیده می‌شد. اما در نزدیک دروازه با لالجان، جوانی از ولایت لوگر که از ابتدای ایجاد فابریکه مصروف کار بوده مقابل شدم. او که قبلا ترکاری فروش بود و از اثر اقتصاد ضعیف و ناامنی در کشور نتونسته به تحصیل ادامه بده، فعلا در بخش برش سیخ گل کار میکنه و ماهانه مبلغ 15,000 افغانی معاش میگیره. با از کارشم راضی بودم، میخواست همچو فابریکه ها در هر گوشه افغانستان ایجاد شه.
وزد خدا ما بسیار خوش هستیم که در وطن خود ما این رقم تو امریکای چیزا را جور کنیم. باز مردم دیگه خود توقع داریم، مالدار هست یا هر چیز که هستن شرکت جور کنن برای غریبا کاروبار شندن داخل کار کنن، به خاطر که در دیگه ملک ها میرن بیچاره کشته میشن، نزدیک در خوب هست که همینجا در ملک خود کار کنن.
پیش از این که اینجا بیایی چی میکنی؟
پیش از این ما در شهر دیگه ترکاری میفروشتیم.
باز که آمدی از کجا شروع کردی؟ چی چیزا را یاد گرفتی؟
اینم اینجا که آمدم اول اینجا ماشینا را بسته و جور میکنیم دم داخل حال فصل خدا هر چیز یاد گرفتیم. دم سر کورام کار میکنم، اکه حالم کار میکنم، از برشکاری هر چیز یاد دارم دم داخل.
زیادتر چیش از کار داری؟ کدامش بر خودت آسان است؟
بر خودم خب علم برشکاریش بسیار آسان است، دیگه کارش که از بسیار سخت است که گزاره میکنه دیگه چطور کنیم. حالا
چقدر آن آید میگیری نسبت به سابق؟ چقدر زندگی تغییر کرده؟
بسیار زیاد تغییر کرده، آید ما بسیار خوب است، در خانه بسیار از سابق پیشرفت کردیم، یک ذره خوب شدیم فضل خدا.
محمد اکبر حمیدی انجینیر تکنیکی تولید برق ای فابریکه که بخش تکنیک در پاکستان آموزش دیده و حالا در ای فابریکه که بخش مهم او برق می باشه با رضایت به کار مصروف بود گفت:
ما تجربه کاری را چند زمانی که در پاکستان بودیم یاد گرفتیم و بعدا آمدیم در اینجا در داخل وطن کار خود آغاز کردیم. فعلا در بخش تکنیکی برق ما تقریبا 15-16 نفر در بخش برق داریم. در اینجا هر بخش مهم است، ولی بخشی که مهمتر از در فابریکای تولیدی آهن مهمترین بخش بخش برق است.
جمیل از ولایت ننگرهار که اثر و صورتش عرق جوری بود و مصروف ذوب آهن در کوره آتش بود میگه یک مدت در کشور پاکستان مصروف کار غریبی بود و حالا 4 سال میشه در بخش ذوب آهن ای فابریکه مشغول کار است و از کار کردن در ای فابریکه خیلی راضی به نظر میرسید.
آدمی جا عین میارم از کنه همین جزا میشه پس بلیت جور کردن باشه همین که میدان میکنه کارگرا همین که دیجا سرخ شوه همین پس ننگرهار چیز اینا دیجا جور میکنه.
چقدر روزانه مثلا کار میش چقدر میکشین؟
می 30 تن 40 تن روزانه تولید بشه.
خب این سیخا به چی بدد میخوره
نمیاد؟ انا میده اتاقو در میخوره بالا چت میزنم ان سر چوکا همه چیزا استفاده میشه.
چی فکر میکنی وقتی که سر زوب کمی باشی گرمی هست چی احساس داری؟ چه خبر داغ می باشه اینجا؟
مشکل نیست؟ اگه وقت مشکل است خیر غریب کار هستن. با اینجا آمده منم که اینجا معاشم خوبی رئیسم و سر ما کمک میکنن. همین خیر خوشحال هستم.
و داخل پرویز خواجه‌زاده رئیس کارخانه ذوب آهن میثم میگه تقریبا 70% ضرورتمندان افغانستان از تولید فابریکیشان استفاده میکنن، اما او برای بهتر و خوبتر شدن تولیدات خود در آینده از دولت خواستار ای بود که تعرفه گمرکی مواد بالا ببرن تا جلوی قاچاق مواد خام از کشور گرفته شود.
در قسمت قاچاق بگیم امیال هم قاچاق صورت میگیره، میره به طرف کشورهای همسایه و انالات داغمه ما شما که ایره ما از دولت قضا میکنیم که حتما در این عرصه باید امرای از این فابریکا همون تو که بندش کرده از طریق قانونی از طریق غیر قانونی شام عد کوشش خود بکنه. همین چیزی که فعلا ما تولید میکنیم جنس مشابه خارجی ازی تقریبا رقابت کرده نمیتونه امرای ما، و ما همچنین بازم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ما تقاضا داریم که بازم در قسمت واردات محصولات گمرک باید بالا ببره، کالایی که نه تنها از صنعتی که ما پیش میبریم تمام صنایع را بتونه وطن بقیه تولیدات و شمول تولید خود ما رشد به شکوفایی بیشتر داشته باشه بهتر داشته باشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. خب وقت سخن از معلولیت به میان میایه، عرفهای زیاد به ذهن انسان خطور میکنه، از مشکلات و خواستهای معلولین گرفته تا طرز برخورد جامعه و عقیده مردم عادی نسبت به اونا. جنگ های سه دهه اخیر در افغانستان نه تنها ویرانی های محیطی را به جا گذاشت، بلکه باعث کشته و معلول شدن تعداد زیادی از مردم افغانستان شد. اکثر این معلولین جوانان تشکیل میتن که در نتیجه جنگ ها یک یا چندین عضو بدن مثل دستا، پاها و چشمایشان از دست دادن. معلولین در جامعه با مشکلات زیاد روبرو هستند. فقر اقتصادی و فرهنگی، نبود راه‌ها و امکانات لازم برای ورود معلولین در ادارات و نهادهای دیگر، نبود زمینی کار و اشتغال و کمبود فضای تعلیمی و صحی. خوب با آنکه اونا با این همه مشکلات مواجه هستند، معلولیت اونا نیز نوع تاثیرات روانی بالای اونا گذاشته. بیاین در آغاز عرفای شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی پنتون تعلیم و تربیت کابل در مورد اینکه معلولین و معیوبین از نگاه روانی در چه حالت قرار دارند بشنویم.
تا جایی که روانشناسان تحقیق و بررسی دارند این قسمت نشان می‌دهد که بسیاری از اونایی که معلول و معیوب هست از مشکلات و بیماری‌های مختلف روانی رنج می‌برند. به گونه مثال کسی که معلول و معیوب است در قدم اول از یک اضطراب خاص رنج می‌برد. کسی که معیوب است معمولاً افسرده است، معمولاً غمگین است، معمولاً نگران است، معمولاً در استرس بسر می‌برند. مشکلات وسواس، حتی بوده بسیاری موارد مشکلات جنسی، ناامیدی، عصبانیت، مشکلات خشم، حسادت، تعصب، تبعیض، خشم و در کل پرخاشگری یکی از ویژگی‌ها و بخصوص حتی گفته می‌تونیم که بیماری‌هایی است که هماهنگ با زندگی معلول و معیوب به میان میاد و با مو به اسلام طور بزرگ میشه. بر اندازه‌ای که یک معلول و معیوب بزرگ میشه، بیماری‌های روانیش هم بزرگ میشه. یعنی معمولاً او از او بیماری‌ها و ناراحتی‌ها رنج می‌بره.
با آنکه معلولین قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند، اما یکی از مشکلات اساسی اونا معضلات روحی و روانیشان است که متاسفانه برخورد نامناسب بعضی از افراد اونا را تشدید می‌بخشه و در این حالت بیشتر احساس حقارت می‌کنند. دیده میشه که عده‌ای از جوانان هم معلولین به چشم حقارت دیده و اونا را به نام‌های ناشایسته خطاب می‌کنند. عرفا و درد دل برخی از اونا را با خود داریم مشنویم.
اسم ما شناخا شیرزاد، ما از ولایت نینوار ولسوالی شیرزاد. ما قابل تاسم و ده مکتب خانم، بعد از اسم و ده نمی جنگای تنظیمی بشد همینجا چشم احمد زادم. با مشکلات زیاد مواجه هستم. اگر دولت بر ما و در کار را ما حیا میکرد، به خانه ما کمک میکرد، ما اسم و ده بودم، ما خانم ما تعلیم خو پیش برام، بیت خانه میگه تا پانتون ها پیش برام. مثلا نواده که به یک بیادر بگه بدر برو، یک نابینا خو بگه خیر خو میگه کور با کور و ترا برو و سو برو ایسو برو. یک انسان اگه بعد تا همین چه خرنج میبره نا. این کار خداوند یک تا از عالم مردم نصف افغانستان سعی کنیم معیب شدن ها کمک نمی کنه. سخن خوب و زراخ می دانن
معیب کسی نیست که پای دستش نباشه، معیب کسی است که دیوانه باشه، معیب کسی است که مغز نداشته باشه، فکر نداشته. نگم که پای نعقل می زنده که تو چی بگیم. کسی که میگه بی عقل است او معیب است، نه که کسی که پایش نیست او معیب باشه. معیب دلش آزرده است.
نام
نام من ادریس است. ای که ما نابینا هستیم، چون دوستا هستن کمی حواسا میبرن، اونا را زیاد آزار میتن. باز همین هم میگیم که ما را آزار نتن دیگه، ما هم از همین جامعه هستیم و مثل اونا هستیم. صرف فقط ما یک کمبوتی داریم که از چشم یک کمک ضعیف هستیم، از همون خاطر باید کار نکنن و آزار نن، اذیت نکنن.
روانشناسان میگن هر شخص به احترام ضرورت داره و در مورد اشخاص معلول هم نباید عاجل قضاوت کرد، چرا که اونام دارای توانایی ها، نیاز ها و استعداد های فراوان هستن. به گپ های وحیده یک تن از جوانان معلول گوش بتین که مثل افراد عادی شما توانایی انجام بیشتر کارها را داره.
پای من تقریبا 10-11 سال قبل در ماه نوگار شد، زخمی شدم، پای من قطع شد. بعد از اون من متعلم مکتب بودم، تعلیم خود ادامه دادم، مکتب وقت خلاص کردم، شامل پانزده حقوق علوم سیاسی شدم. با وجود از اینکه خودم مشکلات فیزیکی دارم، از نگاه پای خود مایوب هستم، دیگه در پلیس ما کار میکنم، رئیس سالم هم تحصیل میکردم، هم در پلیس کار میکردم، فامیل خودم کمک میکنم.
پس بدی که با معلولین چگونه برخورد داشته باشیم، بازم شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی پوانتون تعلیم و تربیه کابل میگه وقتی معلولین میبینین باید با اونا برخورد نکنین. او در این مورد به چند نکات مهم اشاره کرده، گفت
خوب است ما معلولین و معیوبین تلقین به افکار و اندیشه ها و کلام های مثبت بکنیم. یک برخورد خوب دیگه که روانشناسا معمولا روی او حساب میکنه او ایست که میگه وقتی که با یک معلول و معیوب روبرو شدین، در مورد معلولیت و معیوبیتش فکر نکنین، در مورد معلولیت و معیوبیتش حرف نزنین، در مورد معلولیت و معیوبیتش از او پرسان نکنین. معلولیت و معیوبیت تنها نبود چشم، نبود دست و نبود پا و امثال موضوعات نیست. کسی که میرگی داره، مشکلات عصبی داره، مشکلات روانی داره، کسی که حتی شکر و چربی خون و امثال و موضوعات داره، اینا معلول و معیوب هستن. و کسی که اعتیاد داره، معتاد است با مواد مخدر و اینا هم معلول و معیوب است و اینا هم باید در محراق توجه و قضاوت خوب و مثبت باشن. هر معلول و هر معیوب معمولا اکثرشان از دوا استفاده میکنن. شاید یک معلول و معیوب از اینکه دوا زیاد استفاده میکنه، شاید در خلق خوش تفاوت ایجاد شود، شاید عصبی شود، شاید خشن باشه، شاید بی حوصله باشه. وقتی که با معلول و معیوب با این برخوردها روبرو می شدین، این فکر گویا در ذهنتان نبرین که خب تو که دست نداری، پای نداری، لااقل اخلاق خود داشته باش، اینو نباید از اونا بخوایم، به خاطر که معلولن اونا اما از مدوایی که میخوره از برش مشکلات دیگه ایجاد کرده. یعنی اگر عصبی بود در عصبانیتشان باید که حوصله شون، نه تنها ای که او معلول و معیوب است.
پس تغییر روحیه، یأس و ناامیدی در معلولین و آموزش و آگاهی دهی به اعضای خانواده و سایر افراد جامعه از چگونگی برخورد با اونا امر لازم است که باید در این را تبلیغات گسترده و مناسب از طریق مکتب، رسانه و جراید صورت گیره تا معلولین در امنیت روانی و آرامش روحی با اعتماد به نفس و سوی فردای روشن گام بردارند. به این امید برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، الله نگهدار.
آیم.